بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله که اخیرا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اضافه فرمودند این است که فروشنده در بی بین ما یملک و بین ما لا یملک جمع بکند. تا کنون بحث در تلفیق فضولی و غیر فضولی بود که بین ما یملک و ما لا یملک جمع کرده است، یعنی مال خود را با مال دیگری فروخت که اون چه مربوط به خودش است که بیع اصیل است، اون چه که مربوط به غیر است بیع فضولی است و با اجازه لاحق تصحیح خواهد شد. اما بحث فعلی در جمع بین بیع ما یملک و ما لا یملک است، یعنی چیزی که مملوک است به چیزی که مملوک نیست، از قابل خرید فروش نیست، نه اینکه قابل خرید فروش است منتها مالک اجازه نداد. فرق جوهری این مسئله با سابق اون است. سر طرح این مسئله هم تناسب با اون مسئله بیع ملفق است از یک سو، و هم خصوص صحیحه صفار که از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه سوال شده است و اون حضرت پاسخ دادن در بین است از سوی دیگر. این باعث طرح این مسئله است، آیا این صحیح است یا صحیح نیست. اشاره شد به این که از نظر نقل اقوال اونطوری که محقق ثانی در جامع المقاصد گفت تعبیر به اندنا کرد، یعنی چنین بیعی نسبت به اون مقداری که مملوک است صحیح است، نسبت به اون مقداری که مملوک نیست صحیح نیست، چون سه احتمال است: کلن صحیح باشد، کلن باطل باشد، تبعیض باشد. کلن صحیح باشد وجهی ندارد، برای اینکه بخشی از این مبیع مملوک نیست اصلا، و بیع هم مبادلت و مالن به مالن، چیزی که اصلا مالیت ندارد چگونه خرید فروش میشه. میمونه دو احتمال، یکی که بله منظم شده است مملوک با غیر مملوک. اگر کلن صحیح باشد، یعنی هم این جز صحیح است هم اون جز صحیح، در حالی که به مبادله تو مالن به مالن، این کل جزئی دارد که قابل نقل انتقال نیست، اون کل تمام اجزاش قابل نقل انتقال است، وقتی شکل مال باطل. در این گونه از موارد اجزا در قبال اجزا قرار میگیرد. اگر مثلا یک کسی مالی را با اون چکی مثل ذم حجر جنب الانسان است، این ذم کردن حجر جنب الانسان، این یعنی هیچ اثری برای اجتماع نیست. اگر گوسفند با خنزیری را فروخت به 10 دینار، اون 10 دینار که 2 تا 5 دینار است هر دو مال است و قابل نقل و انتقال. اما این مبیع که یکی گوسفند است یکی خنزیر، یکی مال است یکی غیر لیسه مال، قهرن اون چی که در قبال این خنزیر قرار گرفت میشه اکل مال باطل. بنابراین احتمال این که کلن صحیح باشد مردود است. میمونه دو احتمال، که کلن احتمالی که کلن صحیح باشد مردود است، میمونه دو احتمال، این کلن باطل باشد، یکی تفکیک. تفکیک همین چیزی که فتوای اصحاب است که نسبت به اون مقدار مملوک صحیح است، نسبت به مقدار غیر مملوک باطل، و کلن باطل باشد وجهی ندارد. این تفکیک را محقق ثانی در جامع المقاصد به اندنا تعبیر کرده است که مشعر به اتفاق است. ابن زهره در قریه به اجماع تعبیری کرده است که اجماعاً، یعنی اجماع فقهای امامیه رضوان الله علیهم بر این است که در این گونه از موارد نسبت به اون مملوک معامله درست است، نسبت به اون غیر مملوک معامله باطل. این صورت مسئله. دلیلی که برای ذکر کردن مسئله اجماع و امثال زالش نیست، برای اینکه در این گونه از موارد معاملی انعقاد اجماع تعبدی بسیار بعید است. گذشته از اینکه در کلمات همه مجمعین گاهی به نص خاص استدلال می شود، گاهی به ادله عامه. اگر در کلمات خود مجمعین به ادله معتبر نقلی استدلال می شود، معلوم می شود اجماع تعبدی در کار نیست. خب پس اجماعی در کار نیست، میمونه دلیل نقلی. اون دلیل یک گاهی به نص خاص تعلق می کنن، گاهی هم به ادله نصوص عامه. نص خاص همین صحیحه مکاتبه صفار است که به عرض امام حسن عسکری سلام الله رسوند به حضرت نوشت کسی فروخته چیزی را که مالک بود، زمین قریه را فروخته که بخشی از اون قریه را مالک نیست، قریه ای را فروخته، مردی قریه ای را فروخته که قطعه هایی از اون قریه را مالک نیست. وجود مبارک اون حضرت در این صحیح معتبر مرحوم فرمودن که لا یجوز فی ما یملک او یملک. معلوم است که مبنی للمفعول رو بخونیم یا مبنی للفاعل، که انشاءالله متن حدیث در نوبت بعد خونده می شود. گرچه خود این صحیح صفار در بحث بیع فضولی خونده شده، اما چون مدت ها فاصله شد دوباره این صحیح را بخونیم. لا یجوز فی ما یملک یا فی ما لا یملک، بل وجب شراء فی ما یملک او یملک. این مقدار ازش استفاده می شود که این شخص که این قریه و این روستا را فروخته، بخشی رو مالک بود بخشی رو مالک نبود، نسبت به مقداری که مالک بود معامله درسته، نسبت به اون مقداری که مالک نبود معامله درست نیست. اشکالی که متوجه این صحیحه شد این است که بحث ما در جمع بین مملوک و غیر مملوک است. حالا اونچه که مملوک نیست، مرحوم شیخ مثال زده به خمر و خنزیر، محققان بعدی گفتن ای کاششون در مثال توسعه میداد، میگفت یا شرعن ملک نباشد مثل خمر و خنزیر، یا عرفن ملک نباشد مثل حشرات. البته مرحوم شیخ این را به عنوان تمثیل ذکر کرده نه تعیین. غیر مملوک رو مرحوم شیخ نخواست منحصر بکند در اون چیزی که شرعن مملوک نیست، نه اگه عرفن هم مملوک نباشد به طریق اولا. خب این که فرمود وجب شرا فی ما یملک او یملک، اشکالی که متوجه این است که بحث ما در جمع بین مملوک و غیر مملوک است، مثل خنزیر و شاد یا مثل شراب و شربت اینجور، یا حشرات و کالاهای قابل استفاده خبز و امثال زاله که این مملوک است اونا مملوک نیستن. ولی زمین بالاخره نه از سنخ خمر و خنزیر است نه از سنخ حشرات، زمین مملوک است و ارتباطی با بحث ما نخواهند داشت. این صحیحه. این نقد را پاسخ دادن به این که درست است که زمین نه از سنخ خمر و خنزیر است که شرعاً ملک نباشد، نه از سنخ حشرات است که عرفاً ملک نباشد، ولی اگه زمین وقف بود خب شرعاً ملک نیست دیگر. پس می شود زمین به دو قسمت تقسیم می شود، یک قسمتش مملوک یک قسمتش غیر مملوک. این که فرمود روستارا این شخص فروخته بعضی از قطعاتش را مالک نیست، یا برای آن است که اون قطعات ملک هست و ملک این نیست، مملوک هست و ملک این نیست، یا نه اون قطعات اصلا ملک نیست مثل وقف، پس به اصلاح شامل مقام ما هم خواهد شد. اشکالی که مرحوم شیخ مشایخ را مرحوم آشمام دوسین اصفهانی رضوان الله تعالی دارن، مرحومای آسمم کاظم این رو قبول کرده که پاسخ شمیل است، مرحومای ناینی قبول کرده که پاسخ شمیل است که ممکنه وقف باشد. مرحوم آشمام دوسین رضوان الله علیه فرمان به این که شما که گفتید وقف باشد، وقف ملک نیست یا قابل تملیک نیست. اون صورت مسئله که شما تحریک کردید این بس که جمع بکند بین مملوک و غیر مملوک. سند شما هم صحیح صفار است. صحیح صفار اون سؤالی که از بیوت مبارک امام عسکری سلام الله علیه کردن است که یک کسی قریه رو فروخته که بعضی قطعاتش مالک است بعضی قطعاتش مالک نیست. اشکالی که متوجه شما شده است این است که بحث در جمع بین مملوک و غیر مملوک است. دلیل شما درباره یه روستایی است که یک بخش از قطعات را این فروشنده مالک است، بخش از قطعات را مالک نیست. خب روستا که از صدق مملوک غیر مملوک نیست، زمین همیشه مملوکه. این بزرگان بسم الله آسمان کازه مرمای نایدی این آیون گفتن به این که نه، اگر بخشی از او وقت باشد که مملوک نیست. نقد مرحوم آشمام تو سین اسمان رضوان الله است که وقت مملوک نیست یا قابل تملیک نیست. وقت ملک دیگه، منتها ملک تلق نیست، نظیر ره. اگر یک کسی مدیون بود و خانه خود را رهن دائن قرار داد، در اختیار طلبکار قرار داد، این خانه مملوک نیست یا قابل تملیک نیست. صاحب خانه دیگه نمیتواند این خانه ای را که مرهون است به کسی بفروشه، مگر اینکه دینش بده فک رهن بکنه این خانه آزاد بشه بعد بفروشه. عین مرهونه ملک هست ولی قابل تملیک نیست. مال وقفی ملک هست ولی قابل تملیک نیست. روستا اینطوره؟ نه، بعضی از اوقات مثل مسجد، اونا گفتن که مسجد از سنخ تحریر رقبه است، فک ملک است. این وقف های معروف از سنخ تحبیس الاصل و تسبیل الثمر است، که وقف تحبیس الاصل یعنی به بند کشیدن اصل مال که این در بند است، ثمراتش ره آزاد است ولی خودش در بند محبوس. اگر کسی باقی را وقف مدرسه یا مسجد حسینیه کرد، اصل باغ ملکیتش محفوظ است یک، منتها فعلا در بند است. دو، میوهاش آزاد است، میوهش میشه فروخت صرف اون موقف علیه. وقف تحبیس الاصل و تسبیل الثمر است. تحبیس یعنی شما این ملک رو به بند کشیدید، این ملک هست ولی آزاد نیست، که این در باب فصل سوم در باب شرایط عوضن انشاءالله گفته می شود. خب وقف اینطور نیست که ملک نباشد، که پس مملوک است منتها مملوک محبوس. وقف هم تحبیس الاصل و تسبیل الثمر است. نه، در مسجد زمینی را کسی به عنوان مسجد وقف کرد، بنایی را مسجد کرد، حالا در باره عرصه نه بحث بشه نه اعیان، زمینی را کسی وقف مسجد کرد، این را ادعی گفتن به اینکه این فک ملک است، نظیر تحریر رقبه. همونطوری کسی بنده را آزاد میکند، این طور نیست که این بنده ملک باشد ولی ملک مقید، بلکه این بنده رو آزاد میکنه دیگه ملک نیست، هر که ملک نیست. اگر کسی زمینی را وقف مسجد کرد، فتوای عده از بزرگان فقهی رضوان الله علیه این است که این از سنخ فک ملک است نه حبس ملک، و از سنخ تحریر رقبه است. اگر از سنخ تحریر رقبه بود یعنی آزاد شد دیگه ملک نیست، ولی قریه که از این قبیل نیست، مسجد نیست، این قریه جز رقبات وقف است. بنابراین شما بین مملوک و غیر مملوک را مطرح کردید، ولی دلیلتون بین ما یقبل و تملیک و ما لا یقبل و تملیک است، نه ما یقبل الملک و لا یقبل الملک. این نقد مرحوم هاشم حسین است. خب به هر تقدیر، حالا ممکن در جنبندی نهایی روشن بشه که فرماش برای هاشم حسین تا چه اندازه مثلا قابل پذیرش است. پس نص خاص مسئله همین صحیح مکاتبه است که باید انشاءالله متن اون روایت رو دوباره بخونیم. و خلاصه این صحیح مکاتبه این است که نسبت به اون مملوک درست است، نسبت به غیر مملوک نافذ نیست، پس زعیمش عیب ندارد. این یکی. و اگر بگویید به این که این منصرف است به جایی که هر دو مملوک باشند، این انصرافش بدعی است، انصراف مستقر نیست، که بحث انصراف در بعد نوبت دیروز گذشت. انصراف و عدم انصراف مربوط به همین این صحیحه مکاتبه است، نه دلیل دیگر. پس بحثی که مربوط به صحیحه مکاتبه است تا این محور تمام شده تلقی میشه تا به جنبندی نهایی برسیم. ادله مسئله یا خاص است مثل همین صحیحه مکاتبه، یا ادله عام است. ادله عام همون نصوص سگانی بود که باز در بحث دیروز بهش اشاره شده. اهل الله البی است، لا تأکل اموالکم بینکم الا تکون تجارتا تراض است، و اوف بالعقود. مرحوم شیخ با دو تا بل این مسئله رو تتمیم تمام میکنن، یکی درباره صحت عقد، یکی درباره لزوم عقد، که این عقد صحیح است یا این عقد گذشته از صحت لازم هم هست. صحت این عقد و لزوم این عقد را مرحوم شیخ با این روایت میخوان درست کنن. میگن این ادله هم صحت عقد این چنین عقد را تعیین میکنه به اطلاقش، و هم لزوم این را. این گونه از عقود هم صحیح است بر اساس اهل الله البی، و هم لازم است بر اساس اوف بالعقود. و مسئله شروط رو هم ایشون زعیمه کرده است، چون اوف به شروط المؤمنون عند شروطهم. بنابر اینکه شرط مطلق تعهد را بگیرد، تعهد ابتدایی مثل بی هم جزء المؤمنون عند شروطهم باشد، المؤمنون عند شروطهم هم این شرط و این تعهد و این پیمان متقابل را امضا میکنند. پس هم اهل الله البی است، هم اوف بالعقود است، هم تجارت تراض است، هم المؤمنون عند شروطهم. اینا رو دیگه توضیح نمیدن، چون بارها درباره دلالت اینها بر صحت عقد و لزوم عقد سخن گفتن. میمونه اشکالات این بخش. پس ادله یا صحیح مکاتبه است که خاص است، اشکالات مخصوص خودش داره، یا ادله عام است، اشکالات مخصوص خودش داره. این ادله عام یعنی این چهار دلیلی که اشاره شده، اهل الله البیت، تجارت تر از اوف بالعقود، المؤمنون شروطهم، اینها اشکالات مخصوصی به اینها اینه که هیچ کدام از این عناوین ادله چهارگانه مقام ما رو شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگه تجارت انتراز است، محور ترازی است. اگر اوف بالعقود است، محور عقد است. اگر اهل الله البی است، محور بی است. اگر المؤمنون عند شروطهم است، محور شرط و تعهد است. همه این محورهای چهارگانه وقتی ملحوظ بشه، میبینیم هیچ کدام از اینها در مقام نیست. چرا؟ برای اینکه بایع و مشتری، بیعشون، عقدشون، ترازیشون، تعهدشون یعنی شرط، این چهار عنوانی که در لسان این چهار دلیل اخذ شده، همه اینها در برابر مجموع در برابر مجموع است. یعنی خریدار کل این ثمن را دارد میدهد در برابر اون مثمن، فروشنده هم کل اون مثمن را دارد میفروشد به این ثمن، پس مجموع در قبال مجموع است. اگر بیع است، بیع مجموع مجموعه. اگر ترازی، ترازی مجموع مجموعه. اگر عقد است، عقد مجموع مجموعه. اگر شرط و تعهد و پیمان است، مجموع مجموعه. شما به تفکیک کنید، بگید نسبت به ما یملک درست است، نسبت به ما لا یملک درست. مگه چنین ترازی بود؟ مگه چنین عقدی بود؟ مگه چنین عهدی بود؟ مگه چنین بیعی بود؟ پس هیچ کدام از این ادله چهارگانه شامل بحث نمی شود، زیرا اهل الله البی میگه اون بیعی که شما انجام دادید صحیح است. خب بیعی که انجام دادید مجموع در قبال مجموع است. بیاید این رو اربن اربا کنید، بخشش رو باطل کنید، بخشش صحیح کنید، این که بی نبود. اونی که اهل الله البی میگه این نیست، اونی که شما انجام دادید این نبود. اگه ترازی است، ترازی مجموعه، شما دید تقطیع کردید، گفتید نسبت به اون مقدار باطل، نسبت به مقدار صحیح. مسئله تبعیت عقود للقصود هم همین رو تصمیم میکند که چرا؟ برای اینکه عقد اصولا یه امر پیمان قصدی است. یک، قصد شما طرفین مجموع، تعامل مجموع در قبال مجموع بود. این دو، بعد بیاد تقطیع کنید بگید نیمی درست نیمی نادرست، این بشه مدرک بگید. این ادله چهارگانه که شامل نمیشه، یه دلیل دیگری بیارید. مگر شما ترازی نخواستید؟ مگر تعهد المؤمن در شروط هم تعهد متقابل نخواستید؟ مگر بی تعهد متقابل نیست؟ مگر عقد در عفو الاغو تعهد متقابل نیست؟ مگر عقد تابع قصد نیست؟ مگر قصدتون مجموع در قبال مجموع نبود؟ بعد با کدوم دل شما میخواید تفکیر رو تجزیه کنید؟ این اشکال با بیانی که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد دارد تشدید میشه. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد دارد به اینکه شما چطور در شرط فاسد بگید مفسد عقد است؟ اینجا جزء فاسد اگر بدتر از شرط فاسد نباشد مثل اوست لاغت. مگر شما نمیگید شرط فاسد مفسد عقد است؟ خب جزء فاسد مفسد عقد نیست؟ جزء که قوی تر از شرط است که پیوند جزء با جزء دیگر، پیوند جزء با کل خیلی قوی تر از پیوند شرط با مشروط است. شرط پیوندش با مشروط در یک بخش است، جز پیوندش با کل در دو بخش است. بیان فرق این است که این جز بدنش داخل در کل است، یک. ارتباطش هم مأخوذ است، دو. میگن قیدن و تقیدن. اگر چیزی قیدن و تقیدن دخیل بود، این میشه جز. رکوع جزء نماز است. چرا؟ چون بدنی رکوع تو نمازه. ارتباط قبل و بعدش هم با نماز، با رکوع، ارتباط قبل و بعد این اجزای نماز هم با خود با رکوعه. اما طهارت مثل وضو، بدنی وضو خارج از محدوده نمازه. نماز اول و حد تکبیر، قبل از تکبیرت و احرام که نماز نیست. حقیقت طهارت خارج از، یعنی این بدنش، این جزءش بیرون از حوزه نمازه، ولی ارتباطش با اوست. یعنی نماز وقتی صحیح است که این طهارت حاصل شده باشد، مصلی طاهر متطهر باشد، متوضی باشد. تقید نماز به طهارت است، نه اینکه طهارت تو نماز باشه. پس جز قیدن و تقیدن تو نماز است، تو کل است، ولی شرط قیدن از حوزه مشروط بیرون است، ولی تقیدن داخل. خب پس جز خیلی قوی تر از شرط است. چگونه اگر جز فاسد باشد کل فاسد نمیشه، ولی اگه شرط فاسد بود مشروط فاسد میشه؟ یه وقت از شما شرط فعل میکنید، مثلا میگید این کار را این کالا را فروختم، این فرش را به شما فروختم، به شرط این که شما فرون اصاره عنبی را خمر کنید. خب یه شرط محرمی است که این در برای اینکه چیز بشه در اثناء عقد ذکر شده. این گونه از شرایط فاسد شاید مفسد عقد نباشد. اما اگر نه، این انگور را میفروشد به شرط اینکه این رو خمر بکنه، که این شرط مربوط به همین است، نه شرط بیگانه باشد. اون شرط را که مثلا اگه کسی فرش را بفروشد به شرط اینکه یک انگوری را می درست کند، ممکن است بگن اون شرط چون اجنبی از این است، فقط صرف ظرفیت بهده است، این گونه از شرایط فاسد مفسد عقد نباشد. اما اگر انگور رو بفروشد به شرط اینکه همین انگور رو خمر کند، این شرط فاسد، میگن مفسد عقد. وقتی شرط فاسد مفسد عقد بود، جزء فاسد به طریق اولا؟ چگونه شما در جزء فاسد فتوا به صحت میدید، شرط فاسد فتوا به صحت نمیدید؟ پس اون اشکال قبلی به زمین منچه که مرحوم محقق ثانی در جامع ناصر بیان کردن که اگر شرط فاسد بود مفسد عقد است، جزء فاسد بود به طریق اولا، باعث تثبیت این اشکال است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه از اون اشکالی که متوجه اون ادله اربع بود قبلا پاسخ دادن که ما هم قبول داریم محور اهل الله البی پیمان بی است، محور اوفو بالعقود پیمان عقد است، محور تجارت تراز ترازی طرفین است، محور المؤمنون شروط هم پیمان و تعهد متقابل است، قبول داریم. اما همه اینا تبعیض پذیر است، برای اینکه العقود تابعه للقصود را هم ما قبول داریم، ولی قصد تفکیک پذیر است. چون قصد تحلیل پذیر است، عقد تحلیل پذیر است، رضایت تحلیل پذیر است، پیمان و تعهد متقابل تحلیل پذیر است، هر کدوم که خاص خودشون دارن. برای تثبیت مطلب مراجعه به بنای عقلا و اغراض عرف بکنید همین است، امضاءات شرعی را ببینی همین است. اینا رو دیگه اینجا بازگو نکردن چون قبلا تبیین کرده بودن. اما اون چیزی که اینجا مربوط به اشکال مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد ذکر میکنن، میگن بله ما قبول داریم، اما شرط فاسد مفسد عقد است، این رو همه قبول ندارن. بعضی میگن نه، ممکن شرط فاسد مفسد عقد نباشه، چون تعهد در تعهد است. بر فرض شرط فاسد مفسد عقد باشد، شما گفتید فرق چیست؟ ما دو تا فارق اقامه کردیم، یکی صحیحه مکاتبه، یکم اجماع. حالا اجماع اگر تعبدی نباشد، همین بزرگانی که در مسئله شرط فاسد میگن شرط فاسد مفسد عقد است، در اینجا میگن جزء فاسد مفسد عقد نیست. چرا؟ لصحیحه مکاتبه، لصحیحه صفار. وقتی سائل از امام عسکری سلام الله علیه سوال میکند که فروشنده یک روستایی را معامله کرد که بخش از قطعات مال او نیست، حضرت فرمود لا یجوز، این لا یجوز همونطور که تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید این جواز وضعی است تکلیفی. لا یجوز یعنی جواز ندارد، یعنی نفوذ ندارد، یعنی صحت ندارد. ای لا یصح و لا ینفذ، لا یجوز فیما لا یملک، بل وجب، این وجب هم وجوب وضعی است تکلیفی، وجب یعنی ثبت، بل وجب الشراء فيما يملك. خب این صحیح هست و فارق بین جزء و شرط است. پس اگر اشکال این است که فرق چیست، کفا به نص فارقا. اگر اشکال در اون تحلیل است، بله ما اصلا اشکال رو وارد نمیدونیم، برای اینکه درست است عقد تابع قصد است، ولی یه قصد منحل میشد به چندین جزء، یه رضایت منحل میشد به خود رضا و خود قصد، امر بسیط است، اما به تبع مقصود و مرضی تحلیل وزیر است. بله شما یه قصد کردید که این مجموع در قبال مجموع باشد، اما چون این مجموع تحلیل پذیر است، قصد شما هم تحلیل پذیر، لذا اگر شما گفتید العقود تابعه للقصود، اون قاعده دیگرم که العقود القصود تنحل بین هلال العقود، او را هم بپذیری، او را هم بیاتید قواعد و قلائی است دیگه. ما قبول داریم که عقد تابع قصد است، اما این هم باید بپذیرید که قصد که عقد به تبع که قصد به تبع اون متعلقش تحلیل می شود، میشه چند تا، چون چند تحلیل می شود اینه. البته مسئله خیار تبع و صفقه و امثال زاری تر جاش محفوظ است. حالا بقیه فرمایش مرحوم شیخ وفاق هادی رضوان الله علیه به نوبت بعد. الحمدلله رب العالمین.